ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه ممنوعیت صادرات سلاح به اسرائیل را تصویب کرد. اسرائیل با افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه موافقت کرد. امیر نصر آزادانی در اعتراض به انتقالش به سلول انفرادی اعتصاب قضا کرده است. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در این بخش خبری، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست جمعه خود قطعنامه ممنوعیت فروش فرستادن و همچنین فرستادن تسلیحات و همچنین مهمات و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل را تصویب کرد. این قطعنامه با 28 رأی مثبت، 7 رأی منفی و 13 رأی ممتنع تصویب شده است. میراو ایلان شهر نماینده اسرائیل در ژنو مطرح شدن این قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرد و گفت بر اساس این قطعنامه کشورها نباید به اسرائیل برای دفاع از شهروندانش سلاح بفروشند، ولی می توانند به مسلح ساختن گروه افراطی حماس ادامه دهند. این قطعنامه خواستار آتش بس فوری و همچنین دسترسی به کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه برای فلسطینیان ساکن در این منطقه هم شده است. در همین حال و پس از تماس دیروز پنجشنبه بین جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، کابینه اسرائیل هم گام‌های تازه‌ای رو برای افزایش جریان کمک‌های بشردوستانه به غزه تصویب کرد. یک مقام اسرائیلی به سی ان ان گفته که کابینه امنیتی اسرائیل بازگشایی گذرگاه اریز بین اسرائیل و شمال غزه رو برای نخستین بار پس از حمله‌های گروه افراطی حماس در 7 اکتبر تایید کرده. این کابینه همچنین استفاده از بندر اشدود اسرائیل رو برای کمک به انتقال کمک‌های بیشتر به غزه تصویب کرده. اما امیر نصر آزادانی، بازیکن پیشین فوتبال و یکی از متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان در جریان اعتراض سراسری 1401، اعتراض‌های زن زندگی آزادی که با دستور وزارت اطلاعات به سلول انفرادی منتقل شده بود، در اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب قضا زد. حساب کاربری منتسب به امیر نصر آزادانی در شبکه اجتماعی ایکس دلیل انتقال او به انفرادی رو فعالیت صفحه‌های مجازی او و پیامش به بیرون از زندان اعلام کرده. او در پیام نوروزی خودش از زندان همزمان با شاد باشه نوروزی به مردم ایران از حمایت‌های اونها و اعتراض‌هاشون به زندان خودش تشکر و قدردانی کرده. امیر نصر آزادانی، بازیکن پیشین فوتبال تیم‌های تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان، در آبان 1401 در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی از سوی ماموران حکومتی به اتهام معاونت در محاربه و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت در اصفهان بازداشت شد و در مجموع به 16 سال حبس محکوم شده که اکنون دوران زندان خودش رو می‌گذرونه. و اینکه یک روز پس از اینکه ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، پیشنهاد ایجاد یک صندوق مالی برای کمک به اوکراین رو مطرح کرد، اوکراین با حمایت از این طرح اجرای اون رو بدون مشارکت اجباری همه کشورهای عضو بیفایده دونست. وزیر خارجه اوکراین با اشاره به مشکلات احتمالی در چنین صندوقی با مشارکت 32 عضو ناتو گفت در مدل فعلی بودجه شانس این ابتکار صفره، اما اگر همه اعضا موظف به مشارکت باشن این طرح میتونه شانس اجرایی داشته باشه. از حمله نظامی روسیه به اوکراین در روز پنجم اسفند 1400، اعضای ناتو 10 میلیارد دلار مهمات و تجهیزات نظامی در اختیار اوکراین قرار دادند. و اما امروز جمعه، 16 فروردین روز رونمایی کتاب آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس در کتابخانه مرکزی شهر آمستردام هلند و با حضور نویسنده این کتاب سعید پیوندی بود. کتاب آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس با تحلیل محتوای کتاب‌های درسی ایران به اشکال نابرابری جنسیتی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی می‌پردازه. دقایق پیش گفتگویی کردم با سعید پیوندی جامعه شناس درباره چرایی و چگونگی نگارش کتاب آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس و هدف‌های اون.
این کتاب نتیجه یک کار حدود 2 ساله هست و 2 بخش داشته این کار. از این طرف یک کار پژوهشی بر روی همه کتاب‌های دوره ابتدایی انجام شده، 42 کتاب و حدود 2700 تصویر و 383 کتاب‌هایی که تحلیل محتوایی شدند برای پیدا کردن همه اشکال نابرابری‌ها و تبعیض جنسیتی در کتاب‌های درسی، و همزمان یک کاری با معلم‌ها برای آموزش معلم‌ها انجام شده توسط تیم، برای اینکه در گروه‌های کاری با آموزش از راه دور بتونن معلم‌ها رو در حقیقت آماده بکنن برای اینکه سر کلاس درس، با توجه به اینکه در ایران هیچ سیاستی برای برابری جنسیتی در مدارس وجود نداره، بتونن به طور مستقل تبدیل بشن به یک کنشگر مبارزه علیه نابرابری‌های جنسیتی، بی‌عدالتی‌های جنسیتی یا تبعیض‌های جنسیتی. بنابراین هم جنبه عملی داشته و هم جنبه پژوهشی، اینا با هم دیگه انجام شدن و کتاب میشه گفتش که نتیجه این دوتا فعالیت همزمانه.
نگاه و رویکرد صرفاً به دوران بعد از انقلاب 57 و استقرار جمهوری اسلامی هست، یعنی تغییراتی که در این 45 سال رخ داده در متون آموزشی؟
کتاب و فعالیت ما متمرکز بر روی آخرین نسل کتاب‌های درسی در ایران، یعنی کتاب‌های درسی سال 1401، یعنی سال گذشته. بنابراین ما ضمن اینکه یک مروری میکنیم دهه‌های گذشته را، ولی فوکوس کتاب، تمرکز کتاب رو شرایط فعلی و سیاست‌های در حقیقت جنسیت زده آموزش در ایران هست.
با توجه به توضیحی که شما دادید، کتاب آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس روی سخنش با چه گروه‌های مرجع اجتماعیه؟ آیا صرفاً آموزگاران رو شامل میشه یا برای خانواده هم کاربردیه؟
خطاب ما به کسانی که امروز در مدارس ایران در حال کار با نسل جوان ایران هستند به عنوان معلم، و همینطور با پدر مادرهایی که در خونه یا در ارتباط با مدرسه باید تبدیل بشن اونا هم به کنشگران مبارزه علیه نابرابری‌های جنسیتی که نظام آموزشی ایران یکی از نمادهاش در جامعه ایران هست.
کتاب آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس به کوشش سعید پیوندی، جامعه شناس آموزش ساکن فرانسه و با همکاری گروه زمیمه که برای رفع تبعیض جنسیتی از کتاب‌های درسی تلاش می‌کنند تدوین شده، و من ساعتی پیش در گفتگو با سعید پیوندی درباره چگونگی نگارش این کتاب و هدف از اون پرسیدم که توضیحات آقای پیوندی رو شنیدید. اما حدود 8 سال پیش شماری از کارکنان دولت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا و بعد از آن در جهان، در سراسر جهان، از ابتلای خودشون به عوارضی خبر دادن که به سندروم هاوانا معروف شد. حالا یک گزارش تحقیقی مشترک از 3 رسانه بین‌المللی از نقش احتمالی روسیه در بروز این عوارض حکایت داره. بیشتر بشنوید در گزارشی از هومن عسکری.
نتایج یک پژوهش 5 ساله از سوی تیمی مشترک از 3 رسانه معروف بین المللی حاکی از دست داشتن احتمالی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی روسیه در شیوع یک بیماری مرموز بین دیپلمات‌های آمریکایی موسوم به سندروم هاوانا است. اوایل زمستان سال 1395، یعنی حدود 8 سال پیش، اتفاق نادری در نمایندگی دیپلماتیک ایالات متحده در هاوانا پایتخت کوبا رخ داد. بیش از 20 تن از دیپلمات‌های آمریکایی به طور همزمان گزارش دادند که دچار عارضه عجیبی شدند که برخی نشانه‌هایش حالت تهوع، سردرد، عدم تمرکز، گوش درد، تاری دید، سرگیجه، اختلال حافظه و یا شنیدن صدایی عجیب با فرکانس بسیار بالا بوده است. چیزی شبیه این. نشانه های گزارش شده از سوی این افراد در نظر اول برای پزشکان نوعی آسیب دیدگی مغزی بود. مراجعه این افراد به پزشکان و انواع و اقسام آزمایش‌ها و معاینه‌های پزشکی در آن زمان به هیچ تشخیص یا توضیح قابل قبولی نینجامید. اما طولی نکشید که یکی پس از دیگری موارد مشابه در میان ده‌ها تن از کارکنان دولتی آمریکایی در 96 کشور دیگر و حتی داخل خاک آمریکا هم گزارش شد. علاوه بر دیپلمات‌های آمریکایی، کارکنان کاخ سفید، اعضای آژانس اطلاعات مرکزی CIA، کارکنان پنتاگون یا همان وزارت دفاع آمریکا و نیروهای پلیس فدرال آمریکا FBI از جمله دیگر قربانیان این عارضه مرموز بودند. این بخشی از صحبت‌های یک مأمور FBI است که در گفتگو با شبکه CBS از تجربه اش می‌گوید.
بوم، داخل گوش راستم انگاری که صدای دریل دندون پزشکی میشنیدم که با قدرت تمام داشت سوراخ میکرد. اون حسی رو داشت که وقتی یه چیزی خیلی نزدیک پرده گوشتون میشه، 10 برابر اون بود. این صدای زیر دریل فلزی بود. سریع فشار رو حس کردم. فشار و درد شروع کرد به حرکت از داخل گوش راستم به طرف فک پایینم و بعد به گردن و قفسه.
تحقیقات رسمی در طول سالها ادامه پیدا کرد و اولین فرضیه استفاده از سلاح‌های دارای قابلیت شلیک انرژی متمرکز یا ریزموج‌های الکترومغناطیسی مایکروویو بود، تا اینکه در نهایت سال گذشته 5 نهاد اطلاعاتی بیماری مرموز سفارت آمریکا در هاوانا را ناشی از تهاجم یک قدرت متخاصم خارجی ندانستند. گرچه این نهادهای اطلاعاتی هیچ توضیح دیگری هم برای پدیده سندروم هاوانا ارائه نکردند. حالا یافته‌های پژوهش مشترک 5 ساله‌ای بین نشریه‌های سرشناس اینسایدر، اشپیگل و برنامه 60 دقیقه از تلویزیون CBS حاکی از دست داشتن احتمالی دستگاه اطلاعاتی روسیه در این رخدادهای مشکوک بوده است. نویسندگان این گزارش تحقیقی میگویند احتمالاً نوعی جنگ افزار صوتی ساخت روسیه در ایجاد عوارض در بین دیپلمات‌ها و کارکنان مراکز دیپلماتیک ایالات متحده نقش داشته است. سایت اینسایدر که بر روی مسائل روسیه متمرکز است میگوید به اسنادی دست یافته که از وجود یگان ویژه‌ای در دستگاه اطلاعاتی کرملین حکایت دارد. این یگان با کد اختصاری 29155 شناخته می شود و اعضای آن انواع اقسام آموزش های مورد نیاز برای مأموران اطلاعاتی زبده را دریافت می کنند. در یک برگه از این اسناد سوابقی از تشویق یک افسر عضو یگان اطلاعاتی ویژه 29155 ثبت شده است. تشویق برای طراحی و ساخت آنچه در این سند جنگ افزارهای صوتی غیر کشنده توصیف شده است. بسیاری این سند را تأیید دیگری از نقش روسیه در حملات مرموز منجر به سندروم هاوانا می دانند. از دیگر سو به ظاهر نقطه اشتراک تمامی قربانیان سندروم هاوانا روسیه بوده است، چرا که هر کدام از آنها به نوعی زمانی در طول دوران خدمت خود در عملیاتی شرکت داشتند که به دلیلی خشم کرملین و مأمورانش را به دنبال داشته است. بسیاری از کسانی که به سندروم هاوانا دچار شده اند به دلیل عوارض برجای مانده زودتر از موعد بازنشسته شده اند. این افراد حتی سالها بعد از بازگشت به خانه همچنان از اثرات برجای مانده از آن بیماری مرموز رنج میبرند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی نهاد ریاست جمهوری در کرملین، در واکنش به این گزارش تحقیقی دست داشتن روسیه در حمله علیه کارکنان دولت آمریکا را رد کرد. آقای پسکوف گفته هیچ کس در هیچ جا تا کنون نتوانسته مدرکی درباره این اتهام‌های به تعبیر او بی‌پایه ارائه دهد. پاسخ رسمی کاخ سفید هم تأکید بر زیر نظر داشتن موارد مشابه بوده، با تکرار این موضع رسمی که اینکه یک دشمن خارجی پشت این رخدادها باشد غیر محتمل است.
گزارشی بود از هومن عسکری درباره سندروم هاوانا و نقش احتمالی روسیه در بروز عوارض این سندروم. اما امروز 17 فروردین، سالروز زادروز آرمیتا گراوند، دختر دانش آموزی بود که در نهم مهر ماه 1402 پس از حادثه مشکوک در مترو تهران بیهوش شد و حدود یک ماه بعد در کما جان خودش رو از دست داد. خیلی از کاربرهای شبکه اجتماعی یاد آرمیتا گراوند رو که هنگام این حادثه حجاب اجباری بر سر نداشت گرامی داشتن. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد در این بخش خبری بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.